أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك دوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در بحث لوازم فاسده وحدت شخصی وجود بودیم. لازمه فاسده پنجمی رو که می شود برای مفاد وحدت شخصی وجود ذکر کرد، اون بحث اباهه‌گری است، که این لازمه فاسده رو هم می شود مستقیماً از مفاد وحدت شخصی استفاده کرد، به این نحو که وقتی که وجود منحصر است در وجود حق تعالی و چیزی جز اون وجود مبارک، جز وجود حق تعالی و ظهورات اون وجود نیست، خب طبعا طاعت و عصیان ظهور یک وجود نسبت به خود اون وجود معنایی نخواهد داشت. اون هم صرف یک ظهور اون وجود است، تجلی اون وجود است، نه اینکه موجود مستقلی پدید آمده باشد، نه اینکه اراده مستقلی پدید آمده باشد. لذا طاعت و عصیان اون وجود، اون ظهور وجود نسبت به خود اون وجود معنایی نخواهد داشت. و هم این اباهه‌گری رو می شود انسان از لازمه فاسده قبل که جبرگرایی باشه، که از عبارات قائلین به وحدت شخصی از جمله ابن عربی این عبارات رو عرض کردیم که بنده در اختیار خودش مجبوره. خب وقتی که قائل به جبر شدیم، یعنی این که انسان هر کاری که می خواهد انجام بدهد و سرزنشی نسبت به انسان، نسبت به کارهایی که داره انجام میدهد نیست. چرا؟ چون که حقیقتاً اون فرد مجبور است. لذا هر گناهی که از انسان سر بزند، هر خلافی که از انسان سر بزند، چون خودش دخیل در اون کار نبوده، خداوند متعال اون رو مجبور کرده نسبت به اون کار، نه تنها که برای انسان طبق این مبنا منقصتی نیست، بلکه چه بسا این رو فضیلتی هم بدانیم، چون اینکه آلت دست حق واقع شده و مجرای اراده الهی از این جهت وارد شده. کما اینکه در اشعاری که از مولوی خوندیم اشاره به این شده بود که تو آلت حقی، من با آلت حق چه بکنم. لذا از این لازمه پنجم اباهه‌گری در آثار صوفیه و قائلین به وحدت وجود موارد متعددی رو ما میتوانیم ببینیم، و در عبارات و جریاناتی که از اونها نقل شده موارد متعدد و مختلفی رو انسان میتواند پیدا بکند. کما اینکه در بعضی از کتب اشاره شده که تقید خاصی به مباحث شرعی و به طاعت و عصیان الهی نداشتند و جریانات و مطالب مختلفی نسبت به این زمینه ذکر شده که ما از نقل اونها خودداری میکنیم. فقط این سوال ممکنه که در انتهای این بحث پیش بیاد که وقتی که این لوازم فاسده از این مفاد وحدت شخصی وجود در میاد، از جمله اون لوازم فاسده بحث جبرگرایی است، بحث اباهه‌گرایی است، که مآل این لوازم فاسده برمیگردد به ابطال شریعت. حقیقتا دیگه امر و نهی الهی امر حقیقی نخواهد بود، شریعت و شرایع الهی امور حقیقی نخواهند بود. چرا؟ چون امر الهی منوط به وجود اختیاره، منوط به وجود قدرت بر امتثال و ترک اونه. لذا وقتی که اینها وجود نداره، همه مجبور هستن، خب دیگه شرایع الهی چه جایگاهی خواهند داشت؟ با وجود اینها چرا ما میبینیم در آثار اینها در جاهای مختلفی از شریعت حرف زدند و از احکامی که در شریعت آمده صحبت کردند؟ خب جوابهای متعددی در این زمینه مطرح میشود و شواهد مختلفی رو برای این جوابها ما میتوانیم از عبارات اینها پیدا بکنیم که من فقط به یکی از این جوابها اشاره میکنم و اون جوابی بود که خود ابن عربی به اون اشاره کرده بود که ما مع الوقت هستیم، ما کسانی هستیم که به تعبیر عامیانه و ساده تر ابن الوقت هستیم. وقتی که بحث ما در مباحث عقلی است، خب ما طبق عقل حکم میکنیم، هر چرا که عقل بپذیرد میپذیریم، هر چرا که عقل نفی بکند اون رو نفی میکنیم. وقتی که بحث ما در مباحث شرعی است، خب هر چرا که شرع بگوید ما هم میگوییم، اگرچه که اون چیزی رو که شرع میگوید شهود مثلا آن را نفی بکند یا عقل اون را نفی بکند، اما خب چون الان وقت ما وقت شرع است، صحبت از شرع میکنیم. و وقتی هم که صحبت سر شهود است، ما آنچه را که شهود اون را اثبات میکند اون را بیان میکنیم. و در انتهای اون عبارت هم بود که شهود هر چیزی را سر جای خودش ثابت میکند، شرع سر جای خودش، عقل سر جای خودش، اما اون مرتبه عالیه مرتبه شهود است به تعبیر اینها. لذا صحبت‌هایی که احیاناً از امور عقلیه می‌کنند یا صحبت‌هایی که از امور شرعیه می‌کنند، طبعاً وقتشون وقتی بوده که اینها ملاحظه می‌کردند که الان وقت شرعه یا وقت عقله، و منافات با این ندارد که در عبارات دیگر و در اون لب کلمات خودشون و بیان اون امور عالیه این مباحث خودشون اصل مسئله و اصل مطلب رو بیان بکنن که حقیقت چیز دیگری است و انسان اصلا مجبور است و لازمه این جبر هم اباهه‌گرایی و ابطال شرایع است. از بحث لوازم فاسده وحدت شخصی وجود گذر میکنیم و مختصراً الحمدلله به لوازم فاسده‌ای که از مفاد این نوع وحدت وجود عرفانی استفاده میشود اشاره کردیم. بحث دیگری رو که لازم است که در اینجا طرح بکنیم اون تمثیل‌های بحث وحدت شخصی وجود است. قائلین به وحدت شخصی وجود نهایت کاری که تونستن انجام بدن اون آوردن مثال‌های متعددی است که در ضمن اون مثال‌ها می‌خواهند تبیین بکنند چگونگی انتساب عرضی وجود به مخلوقات و اینکه وجود جدای از وجود حق تعالی نیست و وجود مخلوقات وجود عرضی است، و همینطور نشان بدهند چگونگی وجود کثرت در وحدت و وحدت در کثرت. اینها تمسک کردند به مثال‌های مختلفی و از این مثال‌ها بهره بردند. عرض کردیم قبلا هم اگرچه که در موارد مختلفی امثال ابن عربی و شاگردانش و قائلین به وحدت شخصی وجود حتی در زمان فعلی ما خواستند تمسک بکنند به استدلالات عقلی به مباحث فلسفی، اما در طرح اون مباحث عقلی حقیقت اون چیزی که اونها باز بهش تمسک کردن و اون چیزی رو که اگر اون قالب اصطلاحات عقلیه رو اون اصطلاحات فلسفیه رو فلسفی رو از اون بکشیم بیرون اون حقیقتاً در میاد اون همون مثاله. لذا در عبارات دیده می شود که دست و پای زیادی زده شده در قالب اصطلاحات فلسفی، در قالب عبارات مختلف، تفنن عبارتهای مختلف، بیانهای متعددی شده، اما لب مسئله همون مثاله. لذا می شود تعبیر کرد که نهایت کاری که از قائلین به وحدت شخصی وجود برای تبیین این مدعای خودشون برآمده اون آوردن مثالهای متعددی است که ما انشاءالله به این مثالها اشاره می کنیم. اما چون عبارات در این زمینه اولا متعدده و ثانیا مثالهای مختلفی زده شده که خب خیلی حس می شود که نیازی به نقل عبارات مختلف در این زمینه وجود نداره. عزیزان می توانند مراجعه بفرمایند، ما اصل مثال رو انشاءالله تبیین بکنیم و جنبه نقد اون رو بیان بکنیم کفایت میکنه و لذا از نقل عبارات در این زمینه پرهیز میکنیم برای اینکه اطاله کلام و ملالت خاطر انشاءالله رخ نده. اولین مثالی رو که میشود برای وحدت شخصی وجود اون رو بیان کرد، مثالی است که ابن عربی به اون مثال بسیار مینازه و در عبارتهای مختلف و در جاهای مختلف فتوحات و فسوس این مثال رو به کار برده و استفاده های فراوانی از این مثال کرده و اون تمثیل آینه است که از بعضی از عبارتهای ابن عربی به دست میاد که بیان میکنه که میگه نزدیکترین مثال برای بحث وحدت شخصی وجود همین مثال آینه هست که همونطوری که تصویری که آینه از شخصی که در مقابل آینه ایستاده داره نشون میده، نه چیزی به اون فرد اضافه میکنه نه چیزی از اون فرد کم میکنه، عالم هم تجلی خداست و این تجلی نه چیزی به خداوند متعال اضافه میکنه نه چیزی از خداوند متعال کم میکنه. همینطور که این تصویر صرف و تصویره، نه از طرفی میشود اون رو انکار کرد بگیم تصویری نیست داریم میبینیم تصویر رو، از طرفی هم سبب زیادت و کمی نسبت به اون صاحب تصویر نخواهد شد. تصویر در آینه فانی هست، وقتی انسان به این تصویر نگاه میکند آینه رو نمیبیند، فقط اون تصویر رو میبیند. آینه عین واحدی است که صور ظاهر شده در آن کثیرند. یک آینه است، یک محله، یک عین هست، اما صور متعددی در این نشان داده می شود که از همه اینها به نحوی استفاده بحث وحدت شخصی وجود رو می شود کرد، که همینطور که صور در آینه خود آینه فانی است در صورت و صورت هم در اون شخص فانی است، حقیقتی جز اون فرد ندارد، عالم هم همینطور است و همه صور عالم همه کسرات عالم اینها فانی هستند در اون ذات الهی، همه دارن اون ذات رو نشان میدهند. وقتی که ما داریم در آینه نگاه میکنیم آینه رو نمیبینیم، داریم اون صاحب تصویر رو میبینیم، تصویری که حقیقتی جز اون فرد ندارد. در عالم هم که انسان نگاه میکند داره حقیقتاً خدا رو میبیند و عالم همه فانی هستند در خداوند متعال و همه تصویر خداوند متعال هستند و کسراتی رو هم که ما مشاهده میکنیم حقیقتاً همین عین واحده است که به صورت کثیر دیده میشود، که از اینها استفاده های متعددی از این تمثیل آینه در مباحث مختلفی ابن عربی کرده که ما در نقد این مثال میتوانیم به نحوه مختصر این مطالب رو عرض بکنیم که قبل از بیان نقد این نکته هم اشاره بکنیم که در همه مثال هایی که زده خواهد شد انشاءالله اتفاقا فارغ این مثال ها نسبت به بحث وحدت شخصی وجود همون مواردی است که اینها خواسته اند تقریب ذهن بیارند و ذهن ما رو نسبت به اون عادت بدهند، اتفاقا فارغ تمام مثال ها همون مواردی است که اینها میخواستند تقریب و شباهت نسبت به وحدت شخصی وجود رو نسبت به اون بیان بکنن. در نقد تمثیل آینه این نکات رو میتوانیم عرض بکنیم که اولا تصویر در آینه خودش وجود جدایی نسبت به صاحب تصویر داره، ولو این که تصویر هست اما خب وجود جدایی داره، این تصویر است و اون هم شخص است و حقیقتا تعدد و کثرت بین تصویر و صاحب تصویر وجود داره، ما حقیقتا اینها رو متعدد می‌نامیم و دویت حقیقتا اینجا صدق می‌کنه و در حقیقت وحدت در اینجا یک قرارداد و اعتبار محضه. و سبب این وحدتی هم که ما داریم در اینجا ولو اعتبارم بیان میکنیم، میگیم این تصویر همان فرد است یا تصویر همان فرد است، اگر هم ما از این کثرت حقیقی، از این تعدد حقیقی ما وحدتی هم داریم برداشت میکنیم، این سببش مشابهته، چون شکل این، صورت این شبیه صورت این فرد هست. خب ما از این جهت ما یک وحدتی رو ممکنه که اعتبار بکنیم یا قرارداد بکنیم یا در بدء النظر به ذهن ما خطور بکنه، والا در اینجا تعدد و کثرت حقیقی هستند و اینها وجود مجزایی دارند و وجود تصویر تصویر است و وجود این شخص هم این شخص است. پس این مثال رو که بیان کردن برای اینکه بخوان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو نشان بدهند که کثرت حقیقی نیست و آن چیزی که حقیقت داره اون وحدت و کثرت یک امر اعتباری است و ناشی از ظهورات هست، این مثال آینه دقیقاً داره خلاف اون رو نشان میدهد که کثرت یک امر حقیقی است و وحدت یک امر انتزاعی و اعتباری است. و اینی که انسان گاهی اوقات به تصویر نگاه میکند از آینه فارغ میشود، در موارد بسیاری است و در هر چیزی ممکنه که این اتفاق بیفته که انسان به خاطر التفات به چیزی از چیز دیگری غافل بشود. و اصولا حواس انسان این محدودیت درش وجود داره که نمیتواند تمام جوانب رو و تمام محسوسات رو اینها رو با هم درک بکند. التفات به یک چیزی هرچه شدیدتر شود از غیر اون چیز، گاهی اوقات به سبب اون التفات و به نحوه اون التفات و شدت و ضعف اون التفات، این توجه به غیر ممکن است که از بین برود. لذا خصوصیتی حتی به این مثال آینه ندارد. که البته نقدهای دیگری هم به این مثال وارد است که عزیزان می توانند با تأمل انشاءالله این نقدها رو در بیاورن و نقدهای اضافه ای رو انشاءالله بیان بکنن. مثال دومی و تمثیل دومی که زده شده برای بحث وحدت شخصی وجود، تمثیل سایه است که شبیه همون مثال آینه است، که همینطور که تصویر نسبت به اون صاحب تصویر چه خصوصیتی داره، در اینجا هم سایه یه همچین نحوهی نسبت به صاحب تصویر داره. علاوه بر این که خب سایه این توهم رو هم در انسان ایجاد میکنه که اصلا موجود نباشد. لذا بیان کرده خود ابن عربی این عبارت رو داره، این بیان کرده که سایه نه موجود است نه معدوم. انسان نمیتواند بگه هست، نمیشود بگوید نیست. خب در نقد این تمثیل سایه، همون نقدی که در مثال آینه گفته شد، همون نقد کفایت میکنه، چون تمثیل مجزایی فی الواقع نیست و این تصویری که به سبب سایه هم ایجاد میشود، این تصویر حقیقتاً موجوده، تصویری مجزایی است که حقیقتاً موجود شده و به نحو تیره و به نحو ظلی و به نحو سایه این نمایان میشود. و الا در اینجا تعدد حقیقی است، کثرت حقیقی است و به حسب زوایایی که این زوایای این سایه متحد است با زوایای اون زی سایه، ما ممکن است یک وحدتی رو اعتبار بکنیم و نسبت واحدی رو به اونها بدیم. و الا حقیقتا در اینجا کثرت وجود داره، حقیقتا سایه موجود است، وجود مجزایی دارد نه انتصاب عرضی، و وحدت در اینجا یک امر اعتباری است. مثال سومی رو که برای وحدت شخصی وجود اینها بیان کرده اند، تمثیل موج و دریاست. خب امواج دریا چیزی حقیقتاً جدای از دریا نیست، چیزی جز ظهور دریا نیست. امواج دریا عین دریاست، شما نمیتونید بگید که امواج دریا جدایی از دریا هستن. حقیقت موج همون آبهای درون دریاست، همون دریاست که ظهور پیدا کرده، به خروش آمده و به شکل موج نمایان شده. همینطور که امواج دریا همون دریا هستند که اینطور نمایان شده اند، اینطور ظهور پیدا کردن، عالم هم تجلی خداست. عالم هم وجودشون همون وجود خداست که به این نحو ظهور پیدا کردند، به این نحو تجلی پیدا کردند. تجلی اون وجود حقیقی، تجلی اون ذات حقیقی به این نحو نمایان شده، این نحو مشاهده میکنیم، و الا اینها همه عین اون ذات حقیقی هستند. وجودشون همون وجود حق تعالی است و وجود سوایی از وجود حق تعالی ندارند. در نقد این تمثیل ما به نکاتی رو اشاره میکنیم انشاءالله. اولا میخواییم عرض بکنیم که اتفاقا این خصوصیت شیء مرکب و کثیر حقیقی است که قسمتی از اون میتواند به شکلی در بیاید و قسمت دیگر به شکل دیگری در بیاید. در خود مثال امواج دریا این خصوصیت یک شیء متکثر و یک شیء مرکب هست که قسمتی از آب، اجزایی از آب در روی آب دریا به شکل موج در آمده اند و در زیر قسمت دیگری از دریا به شکل دیگری در آمده است. و در اینجا همه اقسام این آب، هم اون قسمی که در روح هست، هم اون قسمی که در زیر هست، اینها همشون حقیقتاً موجود هستند. شما می توانید بگویید که این قسمتی که در روی دریا هست و موج هست، این نه توهم محض است، ما اینجا رو تصور کرده ایم و الا همش همون قسمت صاف زیر آب هست. نه، در اینجا حقیقتاً یک شیء متکثره، قسمتی، یک جزئی، قسمتی از آب به این شکل در آمده است و قسمت دیگری به شکل دیگری در آمده است. و در اینجا واقعا کثرت وجود داره و وحدتی که ما در اینجا اگر هم نسبت بدهیم، بگیم که اینجا همین موج، این موجی رو که ما داریم میبینیم همون دریاست، اگر هم وحدتی رو ما نسبت بدهیم، یا بگیم که این موج روی آب، این قسمت از آب که در روح هست، همون قسمتی است که در پایین آب هست، اینها همشون آب هستند، اینجا این وحدت در حقیقت یک وحدت اعتباری است و یک قرارداد ذهنی ناشی از مجانست. چون اینها هم جنس هستند، خب ما اینها رو یک اعتبار وحدتی نسبت به اینها میکنیم. ما در امور متجانس، اونهایی که هم جنس هستند، گاهی اوقات ممکنه که همچین اعتبارهایی رو بکنیم. مثلا ما یک میز چوبی داریم، این جداست، در یک قسمت دیگری است. بین اینها امور غیر چوبی فراوان زیادی وجود داره، هیچ اتصالی از اون چوب نسبت به کتابخونه چوبی دیگری که در قسمت دیگری، در اتاق دیگری وجود داره، وجود نداره. اما به جهت اینکه اینها جنسشون از چوب هست، ما یک اعتبار وحدتی نسبت به هم جنس بودن اینها میکنیم و نسبت چوب بودن رو به اینها میدیم و میگیم که اینها مثلا چوب هستند. خب در اینجا وحدت ما یک امر اعتباری است و صرف قرارداد ذهنی ماست و صرف یک اعتبار است که ناشی از مجانست این دو شده است. کما اینکه ما این اعتبار رو از امور دیگری می توانیم بکنیم. شما می توانید به یک خانه چوبی و یک آپارتمان هر دو صدق خانه بکنید، بگید نه هر دو خانه هستن. خب در اینجا دیگه حتی مجانست هم وجود نداره، اون جنسش از آهن، از سنگ، از سیمان، اما جنس این کلبه چوبی از چوبه. اما به خاطر اینکه هر دو خانه هستن، هر دو محل زندگی هستن، ما یک نحوه اعتبار وحدتی از اینها میکنیم و میگوییم که هر دو خانه هستند. و در هر چیز متکثری، در هر چیز متکثری شما میتوانید یک نحوه اعتبار وحدتی نسبت به اونها داشته باشید و لااقل به همه چیزهای متکثر صدق کثیر میشود. به همین جهت که همه اینها، این آقا کثیر است، متکثر است، اون هم متکثر است، بگیم که اینها کثیر هستند. خب یک اعتبار واحدی نسبت به اینها کرده ایم، اما اینها کثیر حقیقی هستند. لذا شما یک متکثر مفروضی رو هم که به تمام وجوه با هم دیگه متباین هستن هم در نظر بگیرید، باز دوباره ما میشود یک اعتبار واحدی نسبت به اینها داشته باشیم. در این مثال موجود دریا هم همینطور است. در اینجا واقعا کثیر است، اون چیزی که حقیقت دارد کثرت است، اجزاء مختلف و مرکب حقیقی است که یک قسمتی از این به شکلی در آمده و قسمت دیگر به شکل دیگر در آمده، که ما به خاطر هم جنس بودن به اینها نسبت واحدی رو می دهیم. لذا علاوه بر این که همه قسمت ها حقیقتا موجود هستند، این مثال نشان دهنده کثرت حقیقی و وحدت اعتباری است. و اگر بخواهد این تمثیل درست باشد، یعنی عالم کثیر حقیقی است و وحدت یک امر اعتباری است. و مثال دقیقاً اگر بخواهیم به این مثال نگاه بکنیم، با نظر دقت به این مثال نگاه بکنیم، دقیقاً داره خلاف مدعای بحث وحدت شخصی وجود رو نشان می‌دهد. تمثیل دیگری رو که می‌شود بیان کرد و بیان کرده‌اند، تمثیل آب در ظرف. گفتن همینطور که آب فی نفسه نه شکلی دارد نه رنگی دارد، اما این رو وقتی در ظرف ما می‌ریزیم به شکل ظرف در می‌آید. اگر ظرف ما یک ظرف بلوری رنگی باشه، می‌بینیم آب به شکل اون ظرف و به رنگ اون ظرف هم در آمد. ما این آب رو به الوان مختلف مشاهده می‌کنیم، در حالی که حقیقتاً خود آب نه شکلی دارد و نه رنگی دارد. و این مشاهده ماست نسبت به این رنگ و این شکل و این طور ما داریم میبینیم و مشاهده داریم میکنیم چیزی رو که حقیقتاً در ذات آب وجود ندارد. عالم هم این گونه است. عالم هم همه وجود خداوند متعالند، وجود حضرت حقی که هیچ نحوه نه شکلی دارد نه صوری دارد نه الوانی دارد. و اینی که ما الوانی مشاهده میکنیم، صوری مشاهده میکنیم، اشکالی مشاهده میکنیم، قالبهایی مشاهده میکنیم، اینها همه ظهورات اون وجود هستند و اینها اون نحوه است که ما داریم میبینیم. و الا در عین این که ما داریم این شکل رو میبینیم، همینطور که آب در ظرف این شکل رو ما داریم میبینیم، میبینیم آب به شکل این ظرف در آمده، به شکل مربع در آمده، به شکل دایره در آمده، به اشکال مختلف هندسی در آمده، رنگ رو داریم میبینیم اما در حقیقت نه شکلی دارد نه رنگی دارد. عالم هم این گونه است. حضرت حق ظهور فرموده اند به اشکال مختلف، به صور مختلف، به الوان مختلف، به قالب‌های مختلف، اما در حقیقت خود اون ذات مقدس نه لونی دارد نه رنگی دارد نه شکلی دارد نه قالبی دارد. در نقد این مثال اولا عرض میکنیم که اگر این آب رو، آب این ظرف رو نسبت به آبهای دیگر بسنجیم که همون اشکال کثرت حقیقی و وحدت اعتباری پیش میاد، که اگر منظورتون اینه که این آب حقیقتاً شکلی ندارد چون آبهای دیگر گاهی اوقات به اشکال دیگر در میآیند، خب اینها اجزای متعددی هستند. این آب با اون آب فرق میکنه، اجزای متعددی هستند که به اشکال مختلف در آمدن، که همین بحثی رو که الان داشتیم که در اینجا کثرت حقیقی است، تعدد حقیقی است و ما به صرف مجانست داریم به اینها نسبت واحد میدهیم. اگر میگوییم که اینها آب هستند، این آب هست، خب چون همجنس هستند. اگر میگوییم که آب شکلی ندارد، هر آبی که در هر جا واقع بشه شکل مظروف خودش رو میگیرد، فقط خصوصیتش اینه که بله به اشکال مختلف میتواند در بیاید. اینی که شکل این آب با شکل آب دیگر متفاوت هست، به خاطر اینکه اینها اجزاء متکثر هستند، این آب با اون آب فرق میکند. لذا اگر سنجش ما نسبت به آبهای دیگر باشد که همون اشکال کثرت حقیقی وحدت اعتباری پیش می آید. ثانیاً اصلاً چیزی که به قالب‌ها و حدود مختلف در بیاید، چیزی که چارچوب پیدا بکنه، یعنی زی اجزاست، یعنی مرکب حقیقی است، یعنی کثیر حقیقی است. این آبی که توانسته شکل ظرف را به خودش بگیرد یعنی اجزا دارد، یعنی اینی که در چارچوب واقع شده از خود قرار گرفتن در چارچوب، خود قرار گرفتن در قالب، یعنی مرکب است، یعنی کثیر حقیقی است. و زی اجزاست این و وحدتی در اینجا وجود نداره، مگر اینکه ما با زوره وحدت اعتباری به حسب کل این اجزا رو هم دیگه یک اسمی رو روش بذاریم به اعتبار وحدت بکنیم، در اینجا حقیقتا کثرت حقیقی در اینجا وجود داره. و ثالثا این رنگی رو که ما از آب داریم مشاهده میکنیم، یا این رنگ صرف یک خطای چشم، حقیقتا رنگی وجود نداره، اصلا آب رنگ نگرفته و ما صرف یک خطای دیده که داریم این آب رو رنگی میبینیم، یا حالا به نحوی که اصلا کلن رنگی وجود نداره، یا از این جهت که رنگ مال ظرف است و ما چون رنگ ظرف رو داریم میبینیم خیال میکنیم که رنگ آب هست، یا خطای دیده و آب در حقیقت رنگی نگرفته. خب لازمه این تمثیل اینه که اگر بخواید این نحوه رو نسبت بدهید به خداوند متعال، خب لازمه اینه که عالم هم حقیقتاً یک خطای دید است، یک خیال محض است، یک توهم محض است، یک توهم صرف است و عالمی وجود ندارد، کسراتی وجود ندارد و فقط حضرت حق است که ما عالم رو به نحو خطای دید داریم میبینیم، خیال میکنیم چیزی هست و چیزی نیست، که به این نحوش خود اینها از این شدیداً گریزانند و نمیخواهند این رو بپذیرند، نمیخواهند عالم رو نفی بکنند. مفاد وحدت شخصی وجود، وجود کثرت در عین وحدت. اما خب اگر بخوایم این طور بیان بکنیم این تمثیل رو، که لازمش صرف یک خطای دید است. و اگر بگوییم که در اینجا آب حقیقتاً رنگ گرفته و چیزی به آب اضافه شده، رنگی به آب اضافه شده، به قول فلاسفه به جوهر آب عرض رنگ عارض شده، خب اگر این طور بخواهیم ما این رو نظر بکنیم و این طور بخواهیم این رو بپذیریم که بر آبی که فی نفس رنگی نداشت اما به سبب وقوع در ظرف به خودش رنگ گرفته، لازمه این تمثیل به خداوند متعال و عالم اینه که به خداوند متعال این الوان و این قالب‌ها و این صور اضافه شده باشد، همینطور که رنگ عارض شده از بر جوهر آب. پس اگر عالم هم این گونه باشد، لازمش این است که اون ذات الهی الوان و رنگ‌ها و صور مختلف اضافه شده باشد، که این علاوه بر عدم انحصار وجود در خداوند متعال، خب لازمش این میاد که دیگه وجود منحصر در خداوند متعال نباشد، الوان و صور و قالب هایی باشند که به این ذات الهی اضافه شده باشند. علاوه بر عدم انحصار وجود در خداوند متعال، لوازم فاسده دیگری دارد، از جمله این که ذات الهی لازم می آید که ذات الهی محل وقوع حوادث باشد، ذات الهی نیاز و افتقار داشته باشد به غیر، و لوازم فاسده دیگری که هیچ کسی نمی تواند به این لوازم فاسده ملتزم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.